توضیحی را در ذیل بحث فضولی مطرح فرمودند. کسی که مال دیگری را می‌فروشد بدون اینکه قبلا از او وکالت و اذن داشته باشد، اینو اسمش رو گذاشتیم بیع فضولی و احکامش بیان شد. و بعد اشاره شد که بیع فضولی گاهی بیع عین شخصی است، مال موجود شخص معینی است بدون اجازه او می فروشد. گاهی هم یتصور بیع فضولی در کلی، در این حال که مال موجود خارجی نیست، ولی میگوید به این که یک خروار گندمی در ذمه زید را فروختم به تو به 100 تومان، به 1000 تومان. گندمی الان در خارج موجود نیست، ولی گندم مربوط به زید رو میفروشم. اینم میشه یک نوع بیع فضولی، ولی کلی، گندم کلی، یک خروار کلی غیر معین. بعد در این مورد توضیح دادن که این کلی دو جور میشود بیع فضولیش. یه وقت میگه یک خروار گندم در ذمه زید رو فروختم، گندم را منتسب میکند به ذمه زید، گندم در ذمه زید، این گندم در ذمه زید میشه مال زید، میفروشه بدون اذن زید، میشه فضولی. یه وقتم نه، ممکنه بیع را از جانب او قصد کند، گندم رو به ذمه‌اش نسبت نده، نگه یک خروار گندم در ذمه زید را فروختم، بلکه اینجور بگه، بگه فروختم از جانب زید یک خروار گندم را. گندم یک خروار رو مطلق میگه، ولی بیع رو از جانب زید قرار میده و منتسب به زید میکنه. فروختم از جانب زید یک خروار گندم در ذمه و کلی را به 1000 تومان. گندم و جنس را منتسب به ذمه نمی کند، ولی یقصد بیع را از جانب زید، یا در شرایش همینطور، در شرایش آسان‌تر، وقتی که میگوید خریدم این کتاب را به 100 تومان در ذمه زید، این میشه 100 تومان منتسب به ذمه زید، معامله برای زید، خرید برای زید، اما فضولتاً. یه وقتی ممکنه بگوید نه، خریدم این کتاب را برای زید به 100 تومان، برای زید خریدم به 100 تومان، خریدش رو میذاره برای زید، اما 100 تومنش رو نمیگه در ذمه چی؟ خب اینم میشه یک نوع بیع فضولی. وقتی شد برای زید، طبیعتاً باید 100 تومنش هم بشه در ذمه زید، برای اینکه هر کسی که عوض داخله در ملکش میشه، معوضم باید از ملک او خارج بشه. وقتی کتاب میخواد به ملک زید وارد بشه، پولم باید از ملک او خارج بشه، 100 تومنم میره در ذمه زید. در هر دو حال میشه بیع فضولی وابسته به اجازه زید، اگر اجازه داد یسه و الا فلا. اینا همه طرح مثالهایی بود در این مورد. حالا اگر کسی آمد و یه جور دیگرش کرد قضیه رو، آمد هم ذمه را معین کرد و هم من له البیع و له الشراء را، ولی متباین با یک دیگر، و اون اینکه گفت فروختم یک خروار گندم در ذمه زید را از جانب خودم، گندمش رو برد در ذمه زید، ولی فروشش رو گذاشت برای خودش. فروختم یک خروار گندم زید را از جانب خودم به 1000 تومان. مقصودش اینه که 1000 تومان خودش مالک بشه، خودش بشه فروشنده، تا 1000 تومان بیاد در ملک خودش. این یه طرف. عکسش در خریدش، بگه این خریدم این قالیچه را برای خودم به 100 تومان در ذمه زید، یا خریدم این قالیچه را به 100 تومان در ذمه خودم برای پسرم، این قالیچه را برای پسرم خریدم اما به 100 تومان در ذمه خودم. اینجا ذمه را با من له الشراء دو تا قرار داد. اینجاها رو چیکار کنه؟ آیا اینجاها معامله باطله؟ یه نوع تناقض و تباینی هست در یک فقره از ایجاب یا قبول. ایجاب درش تناقض و تضاد هست و از این نظر باطلون ولا یترتب علیه الاثر اصلا، یا نه هر کدام از اینا رو باید یه محاسبه روش کنیم و به یک نوعی ممکنه صحیح واقع بشه و نتیجه خاصی هم بده. چرا باطل میشه؟ چی شرطی چی؟ در کدوم معاملات؟ نه در کدوم معاملات؟ اگه کس معامله بله؟ خب نکنه. کی میگه اینو؟ شما اینجا نشستی توی مسجد توی مدرسه خان به فلانی میگی به این که آقا خونمو بهت فروختم به 100,000 تومان، اونم گفت خریدم، همینجا هم نشستید، این معامله درسته یا باطل؟ درست نیست؟ از این مسئله ها نگی بر مردم ها بجایی ما که نمیبینیم ات کی هستی ها؟ لزوم مادامی که تو مجلس از اینجا پاشی رفتی تو حیات لزومش هم تموم میشه. هر دو هم نباشه. چرا؟ میگم الان این مسئله، یه نفر رفتی انشالله چند وقت دیگه میری دهه عاشورا محرم سفر محرمزون یه جایی، یه کسی میگه آقا تو بیابون داشتیم با هم دیگه میرفتیم صحبت باغم شد ملکم شد باغم و رفیقم دیده گفت خریدم از تو این باغ رو به 1,000 تومان، منم گفتم فروختم این باغ رو به 1,000 تومان، گفت خریدم، حالا بعد پشیمون شدم چی کار کنم؟ چی میگی شما؟ میگی معامله نشده؟ سمن کو؟ پول نداده؟ نه پولم نداده نسیه، معامله باطله؟ خوب دقت کنید این مسائل به اصطلاح معاملات، عرض میکنم دیروزم اشاره کردم مسائل زیادی داره و خیلی باید با دقت در مسئله گفتن این رو واقعا تذکر بدم خدمتتون. مسئله گفتن به خصوص برای مردم وظیفه بسیار سنگینیه. اگر فرض کنید شما این حساب رو داشته باشید یه مسئله رو اشتباه بگید، بر اساس این مسئله 5 سال 2 سال 10 سال کسی عمل بکنه، بعد بفهمید این مسئله رو اشتباه کردی، باید خورجین رو بندازید رو شونه، را بیفتید دونه دونه اینایی رو که بهشون اشتباه گفته شده و روش عمل شده و یا اشتباه فهمیدن حالیشون کنید. این وظیفه شرعیه، کار بسیار مشکلیه مسئله گفتن. خیلی دقت کنید، فروعی ممکنه خیلی مشابه با یک دیگر داشته باشه اما با یه تفاوت مختصر نتیجه مسئله فرق میکنه. همینطور کلن که حتما قبض و اقباض میخواد، قبض و اقباض نباشه باطله، اینطور نمیتونیم بگیم. بله یه جاهایی داریم در شرع اینطوره، در معامله صرف قبض و اقباض میخواد، اگر قبض و اقباض فی المجلس نشود معامله باطله. در معامله سلم که جنس فی الذمه است باید سمنش فی المجلس قبض و اقباض بشه، اگر در اونجا سمن قبض و اقباض نشه معامله باطله. در معاملات نسیه جنس موجوده، لازم نیست ثمن قبض و اقباض بشه، وقتی جنس عین خارجی است، موجود خارجی است، سلم نیست، فی الذمه نیست، این لازم نیست قبض و اقباض بشه. قبض و اقباض یکی از واجبات بعد البیع و از آثاری است که بعداً برش مترتب میشه. معامله کالی به کالی که الان بعضی از رفقاهی میگفتن کالی یعنی نسیه، اونجاییست که هر دو فی الذمه باشه، بخواد در ذمه، همون سلمیست که پولش هم داده نشه، گندم در ذمه با پول در ذمه معامله بشه، این معامله میشه کالی به کالی، این میشه باطل. اما در موردی که جنس موجود خارجی است، موجود خارجی ولو در دستت نباشه، باقی خونه است، ملک 100 فرسخ هم اون طرف داره، میگه اینجا الان فروختم خونه چند متری باغ چه اندازه ایمون رو که مثلا در مازندران دارم، معامله تمومه دیگه، معطلی نداره. همینقدر که گفت طرفم دیده اون خونه رو قبلا، میگه فروختم، قیمتش هم معین، ولو قیمت رو ادا نکرده، پولی رو نداده، به محض اینکه گفت فروختم به 100,000 تومان و او گفت قبول کردم، معامله تمامه. حالا دیوت رو برکش، پول ازش بگی، کار دیگه نمیتونی بکنی، معامله خلاص شد. این مسائل هر کدام برای خودش حسابی داره، با دقت بفرمایید. در هر حال از بحث کنار افتادیم. در مسئله مورد بحث ما اینجاست که یک مثال میگه فروختم گندم در ذمه زید را، یه خروار گندم در ذمه زید رو به 1,000 تومان، 1,000 تومانش هم میگیره، 1,000 تومانش هم میگیره، گندم فز ذمه است، باشه، لزومی نداره که هر دو موجود باشه. خب اینجا چطور؟ گندم در ذمه زید رو فروختم برای خودم، تناقضی که پیدا شد. با این تناقض چیکار کنیم؟ بگیم باطلون؟ میگیم نه، تازه میشه مثل اونجایی که گندم موجود زید رو بفروشه برای خودش، بالاتر از این که نیست. در بحث دیروز من با اعمال دیگری رو فضولتن لنفسه، آدم دزدی که میرفت تو خونش قالیچه‌شو میدزدید میبرد میفروخت برای خودش، اینقدر بحث کردیم و بالا و پایین که اینم معاملش میشه صحیح با اجازه مالک. خب در اینجا که این کارم نکرده، دزدی هم نکرده بیچاره، همینقدر نسبت به ذمه زید داده، گندم و فرو کرده تو ذمه زید، خب این کاری که نکرده خارج است. بنابراین در این مورد هم بگیم مثل بیع فضولی میمونه، فضولی لنفسه، معامله درسته با اجازه مالک، البته با اجازه مالک، یقع للمالک، اون وقت مالک میاد میگه گندم و تحویلت میدم، آقای قاسب، آقای فروشنده عاقد، 1,000 تومانی که گرفتی بده تحویل من. اما عکسش اگر چنون چی بگه، خریدم این قالیچه را برای خودم به 1,000 تومان در ذمه زید، اون وقت اینجا باز این دو طرف، برای خودم 1,000 تومان در ذمه زید، آیا بگیم 1,000 تومان در ذمه زید مقدمه این انتصاب، بی بشه فضولی برای زید، یا بگیم نه این برای خودت درسته و اینی که گفتی 1,000 تومنش در ذمه زید، بی خود گفتی در ذمه زید، معامله برای خودت، پولشم خودت بده در ذمه خودت، یکی از این دو قید را القا کنیم، تردد پیدا میشه که یکی از این دو جهت و این دو قید رو القا کنیم، بگیم ظهور داره برای خودت این محکمتره، قید این که پولش در ذمه زید باشه، بی خود از کیسه خلیفه نبخش، خودت پولشو بده. پس در این موارد که معامله ای واقع شده و در این جهت تناقضه، ذمه را به کسی نسبت داده و بیع و شرا را برای فرد دیگری، در اینجاها آیا حجه بطلان بکنیم یا بیاییم و یه طرف رو الغا کنیم و به نحوی تحلیل کنیم و نتیجتا حکم به صحت بشود معل اجازه، شیخ با تردد ازش عبور میکنه. بعد از این مطالبم فرعی را از عبارت تذکره نقل میکند، عبارت کوتاهی است کم و بیش حاوی بعضی از این فروعی که قبلا ذکر شد، تذکره نقل میکنه، فتاوای بعض اهل عامه را مثل ابو حنیفه، شافعی، حاسه، امثال اینا رو نقل میکنه، شیخ رو اونها یه تحلیل و انتقادی داره. و حیث و عرفت، و این حیث و عرفت اول مطلبه ها، و حیث و عرفت ان قصد البی للغیر او اضافته الی فی اللفظ قصد للغیر باشه یا اضافه به ذمه او بده در عبارتش، یوجب صرف الکلی الی ذمه ذالک الغیر، باعث بشه کلی منصرف به ذمه اون غیر بشه، کما اینکه اضافه کلی به او اگر بی رو نسبت به او نده، فقط ذمه رو ذکر کنه، اونم یوجب که بی یا شرا منتقل به او بشه و به حساب او گذاشته بشه. چون چنینه و ان لم یقصده، ولو رسما نگفته برای او، همینقدر گفته به ذمه او، بیعم میشه برای او. و علم یقصد هنه در قصدش و نه در لفظش اضافه به او نداده. چون چنینه یکی از این دوتا کافی است، یا بی را نسبت دادن اما در قصد یا در لفظ، یا ذمه را اضافه کردن برای تعین بایه یا خریدار، یکی از این دوتا کافی است. حالا اگر آمد کسی جمع بین هر دو کرد به نحو متباین، زهر من ذلک، حیث و عرفته که یکی از این دوتا کافی است، زهر من ذلک التنافی بین اضافت البی الى غیره و اضافت الکلی الى نفسه او قصد نفسهی من غیر اضافتن، بین این که بی رو نسبت بده به غیر، کلی را به خودش نسبت بده و در ذمه خودش قرار بده، یا قصد بکنه خودش را من غیر اضافه کلی به خودش، هم نسبت به غیر داده هم نسبت به خودش، بی رو نسبت به یکی، کلی رو نسبت به دیگری، و عکسش و کذا بین اضافت البی الى نفسه، بی رو نسبت به خودش بده، بگه از جانب خودم میفروشم ولی گندم در ذمه زید را، و اضافه کنه کلی را به غیر، به ذمه زید. این دوتا با هم تنافی داره. حالا اگر کسی این کار رو کرد، فلو جمع بین المتنافیین، اگر کسی چنین کرد و جمع بین متنافیین کرد، به انقال اشتریت هازا لفلانین بدر همین فی ذمتی، خریدم این قالیچه رو برای بچم به یک درهم در ذمه خودم، به 100,000 تومان، 50,000 تومان در ذمه خودم. گاهی اوقات تو دردهات ها این کار میشه، زن میگیره برای بچهش مهر رو قرار میده در ذمه خودش. این چه جوریه؟ پدر میاد میگه به این که آقا مثلا برای زن، برای پسرش میخواد زن بگیره، عروس بگیره، مهرشه که صحبت میکنه، میگه باغ من مهر این دختر باشه. این چطوره این مهر؟ ها، اگه ببخشه میشه باغ زن پسرش، دیگه باغ من نیست که. اما اگر نبخشه و خواسته باشه باغ خودش رو مهر قرار بده، این درست نیست. در معاملاتش هم همینطور. بله بله بله. نه الان معلوم نیست اکثر اینطور باشه. خوب، مگه حالا اون در تقدیر بگیم؟ به انقال اشتریت هازا لفلانین بدر همین فی ذمتی، او اشتریت هازا لنفسی بدر همین فی ذمت فلان، خریدم برای خودم با پول در ذمه زید. دو طرف قضیه. ففل اول یحتمل البطلان، در اولی ممکنه بگیم این باطله، لأنه فی حکم شراء شیء للغیر به این ماله، مثل اونجایی که بگه با این پول قضا بخرم برای زید، گفتیم این معامله باطله، قضا برای زید نمیتونه با پول خودش بخره، اینجام با پول خودش قضا بخره برای زید، پارچه بخره برای فرزندش، این نمیشه. و یحتمل القاء احد القیدین، ممکن است بگیم نه نگو باطل، یکی از دو قید رو بیاد ابطال کنیم، یکی از این دو جهت متنافی رو ندیده بگیریم و تصحیح کنیم معامله را. کدومو القا کنیم؟ اینو دیگه بچسب به ظهورش، اون لنفسش رو القا کنیم یا اون للغیرش رو القا کنیم؟ یکیش رو القا کنیم، وابسته به ظهور کلام، هر کدوم ظهورش قوی تر باشه او رو نگه داریم، اونی که ظهورش ضعیف تره او رو القا بکنیم و نتیجتا حکم به صحت بکنیم. و فی ثانی، اونجایی گفته اشتری تو هازا لنفسی بدر همین فی ذمت فلان، لنفسی است در ذمه را ذمه غیر قرار داده، ممکن است بگیم این از قبیل بیع فضولی میشه، شراء فضولی میشه، از قبیل شراء لنفس است به عین مال الغیر. اگر قالیچه غیر رو برداشت میفروخت برای خودش، میگفت به این که اینو فروختم برای خودم، یا این که خریدم این قالیچه رو برای خودم به اون پول موجود زید، به اون پول تو گاف صندوق زید، این میشد معامله فضولی برای زید. اینجا هم بگیم وقتی به ذمه زید تعلق دار میشه معامله فضولی برای زید. فیقع للغیر بعد اجازه اون زید. لکن البته باید اینو قبول کنیم اون پولی که اونجا گذاشته وقتی میخواست باش معامله کنه سابقا میگفتیم باید بنا بگذاره برای اینکه من مالک اون پولم، حالا یا اعتقادن یا قصبن ظلمن جورن بنای بر مالکیتش بگذاره. در مورد ذمه خود این بنا کار مشکل تری میشه. من قاسب اینجا بشینم بنا بگذارم برای اینکه من 100,000 تومان در ذمه زید دارم، 100,000 تومان در ذمه زید مال منه، حالا میخوام این خونه رو بخرم به 100,000 تومانی که در ذمه زید من دارم، بنابر مالکیت او باید بگذارم. این بنایه مقدار مشکل تره. حالا اگر فرض کردیم چنین شد، لیکن بعد تصحیح المعاوضه بالبنا علی التملک فی ذمه الغیر اعتقادن، مثلا فرض کنید که کسی که یک عوارضی بسته، یه مالیاتی بسته بر اشخاصی، فلان شخص اینقدر بدهی مالیاتی داره، اما مالیاتی که خب شرعاً مالی بدهکار نیست، ولی این پلوی خودش طلبکار از او حساب میکنه، میره به حساب بدهی او چیزی میخره برای اداره، فرض کنید برای این تشکیلات، خرید رو برای تشکیلات قرار میده ولی مال رو میذاره در ذمه زید. و یحتمل از صحه به القاء قید ذمه الغیر، ممکن است بگیم نه اینجا پولو بی خود گذاشتی به ذمه زید، مال ذمه زید واقع نمیشه، مال خودت معامله واقع میشه، قید ذمه غیر رو القا کنیم. لأن تقیید الشراء اولا به کونهی لنفسه، وقتی که اول میگه اشتریت لنفسی، یوجب القاء اون چرا که بعد منافی با او ذکر میکند، یوجب القاء ما ینافی، منافاتش چیه؟ من اضافت الذمه الى الغير. اینم احتمال، همه اینها رو احتمال با احتمال مرحوم شیخ ازش عبور کرد دیگه، اینها رو از اون جاهایی گذاش استنباطشو برای شما. و لذا میفرماید و المساله تو تحتاج الى تامل، مساله نیاز به تامل و دقت بیشتر داره. باز خدا پدرشو بیامرزه دقتاشو نکرد شیخ اینجا، و الا این کتاب ما 2-3 صفحه دیگه این بیشتر نداره، ولی هنون حالا لا مکاسب خیلی مونده تا تموم بشه. ثم انه قال في التذكره لوشترا فزولیگم، فرعی رو از تذکره نقل میکنن، کم و بیش حاوی بعضی از این فروعی که قبلا ذکر شد و یا متناسب با اون. کسی که بخرد فزولتا، فان کان بعین مال الغیر، درست اسکناس دیگری رو برداشته داده چیزی رو میخره، فالخلاف فی البطلان والوقف علی الاجازه، اختلاف از که آیا این معامله باطله یا متوقفه بر اجازه صاحب پول. این همون مسئله بیع الفضولی لنفسه، اشترا برای خودش اما به این مال. الا ان ابا حنیفه قال یقع للمشتری لکل حالن، ولی ابو حنیفه گفته است معامله درسته و واقع میشه برای خود مشتری، خود این فضول، و معامله برای او درست. بعد فرموده و انکان فی الذمه لغیره، اگر اونی رو که مورد معامله قرار میده ذمه غیره، نه عین مال الغیر، اون اول گفت فی انکان به عین مال الغیر، اینجا میگه فی الذمه لغیره، فروخت گندم در ذمه زید را، و اطلق اللفظ، نگفت برای کی، قال علما اونا یقف علی الاجازه، فروش از جانب زید واقع میشه، بیع فضولی است، شراء فضولی است، متوقف بر اجازه اون صاحب ذمه است. فان اجاز صح ولزمه اداء الثمن، اگر اون شخص آمد اجازه داد درسته، و بعد لازم میشه بر اون شخص مجیز اداء ثمن، چون فرض کرد اشترا فضولیان، خرید قالیچه را به 100 تومن در ذمه زید، معامله یقع برای زید، اگر قبول کرد باید 100 تومن رو بپردازه. بعد فرموده و این رده، اما اگر اون اومد گفت قبول ندارم، نفرموده معامله باطله، فرموده نفذ عن المباشر، معامله یقع بر خود این عاقل، میچسبه به ریش خود این عاقل فضولی میگن تو چه قالیچه رو فضولتن خریدی به 100 تومن؟ ولو گفتی 100 تومن در ذمه زید، 100 تومن در ذمه زید و فضولتن از جان، چون او قبول نکرد خودت باید این جور رو بکشی، باید 100 تومن رو بدی و قالیچه رو برداری. مثلا نفذ عن المباشر و بهی قال الشافعی فی القدیم. شافعی در قول قبلیش، در قول اولش، در قول قدیمش، فتوای قدیمش اینجور گفته، و همچنین احمد که باز از فقهای عام است. حالا چرا تعلیل کرد؟ و انما یصح الشرع لانه تصرف فی ذمته لا فی مال غیره. خرید درسته برای اینکه این تصرف به عنوان تصرف در ذمه زید شده، نه در مال خارجی زید. و این نما یعنی کار حرومی نکرد این آقای فضولی، مال مردم رو که بنده نداشت تحویل بده، که یه چیزی گفت خریدم در ذمه زید. و این نما وقف علل اجازه، ولی نیاز به اجازه داره، لانه عقد الشراء له، برای اینکه فرض این است که این عقد بس این خرید را برای اون شخص غائب. فان اجازه لزمه، اگر اون شخص غائب اجازه داد برای او لازم میشه. ولی و این رده لازم من اشترا، اگر او قبول نکرد لازم میشه برای همین کسی که خودش عقد رو خونده و اشترا کرده. بعد ولا فرق بین ان ینقد من مال الغیر او لا، وقتی که گفت خریدم از براز به 100 تومن در ذمه زید، ممکنه بعد این فضول پولم پرداخت کرده باشه. پول که پرداخت میکنه، یه وقتی میره همون پول زید رو برمیداره میاره پرداخت میکنه، اول کلی میگه کلیه در ذمه زید، بعد میره تو گاوصندوقش 100 تومن رو میاره میده، یا نه فعلا از جیب خودش میده تا بعد بره از زید بگیره. اینش دیگه فرقی در مسئله نمیگذاره. ولا فرق بین ان ینقد من مال الغیر، نقد بکند و بپردازد این پول رو از مال غیر اولا. مهم اون وقتی است که حین العقد، ببینیم چی میگه، حین العقد ثمن رو عین قرار میده، از جیب خودش قرار میده یا ذمه قرار میده و از ذمه زید. و قال ابو حنیفه یقا عن المباشر، ولی ابو حنیفه گفته که وقتی گفت خریدم به ذمه زید، ذمه زید چه کار است؟ یقا این معامله برای خود مباشر را باید خودش پول بده. و هو جدید للشافعی، این قول قول جدید شافعی است، قول بعد شافعی است در مقابل اون قول اول که گفتیم قول قدیم شافعی است. انتها این عبارتی که تذکره بیان فرمود. مرحوم شیخ میفرماید و ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتری واقعا. اگر ما به این عبارت تذکره حساب بکنیم، تذکره اختلاف برد در این که آیا از اول بر خود مشتری واقع میشه وقتی که گفت خریدم این قالی چرا به 100 تومن در ذمه زید. اختلاف در اینه که اول مال اونه و اگر او اجازه نداد مال این آقا خودش واقع میشه، یا نه از اول مال خودشه، که قول ابی حنیفه باشه. پس چنده اصل معامله کلن درسته، علا ایهار چه اون آقای قائب بعدن اجازه بده چه ندهد، علا ای حال درسته، و فقط اختلاف در اینه که او یه حق تقدمی که نداره یا حق تقدم نداره در این معامله. ظاهر این مطلب این است که اتفاق دارن بر وقوع شراء، ولو معرب شراء واقع میشه برای مشتری واقعا، شما این که مشعر از تعلیلش به قولهی لأنه تصرف فی ذمتهی لا فی مال الغیر، این فقط تصرف در ذمه کرده نه در مال غیر خارجن. این علت میخواد بیان واقع رو بکنه. این کلمه واقعا و ظاهرا دیروز هم آخر بحث داشتیم. یه وقت این است که مشتری خریده، ما بعدن نزاع میکنیم با هم دیگه، دعوا میکنیم بابا تو برای خودت خریدی، این میگه نه من برای زید خریدم. دلاله، دلالی است که گاهی برای خودش میخره گاهی برای دیگران. فروشنده میگه من کاری به کار دیگران ندارم، به خودت میفروشم. اون میگه نه من برای دیگران خریدم. مثلا نزاع اینطور، بعد گردنش میذاریم تو که صریحا نگفتی برای کی خریدم، لابد ظاهرش رو برای خودت خریدی. این ظاهره، حکم ظاهری است، ولی کن او از نظر تکلیف خودش بین او و بین الله، اگه برای دیگری خریده باید بره سراغ اون دیگری. یه وقتی است که نه، میگیم در این موارد اگر نسبت به ذمه دیگری داده، ذمه دیگری هیچ، او که رد کرد ذمه دیگری هیچ، واقعا باید به ریش خودش بچسبه. ولو بدانیم که در اون وقت قصد دیگری رو کرده بوده، بحثی از نظر قصدش نداریم، در این حال او رو القا میکنیم و میگیم مال خودش. ظاهرین عبارت اینست که واقعا از جانب خودش واقع میشه، لکن اشرنا سابقا اجمالا قصد کرده معامله را برای زید، 100 تومنه در ذمه زید، همه اینا رو قصد کرده، حالا شما بیاید بچسبونید به خودش. توضیح میدیم این مشکلون رو، لانه ان جعل المال فی ذمته بالاصاله فیکون ما فی ذمته که این ماله فیکون کما لو باع این ماله لغیره. مثالی که شیخ فرض میکنه یه مقدار اضافه داره بر مثالی که در عبارت تذکره بود. اگر کسی آمد گفت به این که صد یک خروار گندم در ذمه خودم را فروختم از جانب زید، یعنی پولش بشه مال زید، ذمه را بالاصاله برای خودش قرار داد، خب یک خروار گندم در ذمه من مثل عین مال خودم میمونه، پس این مثل اونجایی میمونه که عین مال خودم را به نفع دیگری بفروشم. والاوفق بالقواعد، در اینجا گفتیم قاعده یا اقتضا میکند بطلان را، اگر ما خواسته باشیم به این نیت حساب بکنیم، بناء علی انه لا یعقل فی المعاوضه دخول و عوض مال الغیر فی مال غیر ملک غیره قهرن، عوض مال من داخل در ملک دیگری شدن، این که نمیشه. پس اینی که بگم من اینو دادم فروختم چه پولش مال زید باشه، این تناقضه و این به کلی معامله باطل، اگر حساب این نیت رو بکنیم. و اما اگر نیت رو یه مقدارش القا کنیم، بگیم نه صحیحه و برای خودت گفتی فروختم این کتابم رو بسیار خوب، برای اینکه در ذمه زید باشه، پولش مال زید باشه، بی خود خواستی، برای اینکه این برای اینکه القا، پس میشه معامله از جانب خودت درست. و یا اینکه صحیح باشه و واقع بشه برای صاحب مال، لو القیه اون نیت و قصد غیر، بناهن بر این که انصراف پیدا میکنه معامله به مالک عین، هر کس مالک عینه، معامله مال همون قهرن، و این نوا خلافه او، ولو خودش قصد خلاف بکنه، قصد خلافش هیچ، هر چی بگه میخوام این کتاب رو بفروشم از جانب زید، یعنی پولش بده تو جانب پول زید، جیب زید، میگه بی خود میخوای کتاب رو میفروشی بسیار خوب، اما پولش بره تو جیب زید قبول نداریم از این. پس در صورتی که در ذمه خودش قرار بده، مثل اونجاییست که این مال خودشو بفروشه، یا بگو باطل یا بگو برای خودش واقع میشه و دیگه قصد نسبت بی به دیگری بلا است. و ان جعل المال فی ذمته، بله یه جوری میتونه بگه، بگه فروختم یک خروار گندم را به شما، به 100 تومنی که به پردازی برای زید، 100 تومنشو بدی به زید، مقصود در حقیقت اینجور باشه که از جانب زید داره گندم رو میفروشه، اما چون شما خیلی به زید اعتماد نداری، میگه بابا من این خر گندم رو به ذمه خودم گرفتم، پس در حقیقت فروش از جانب زیده، و اگر من به ذمه خودم میگیرم یک نوع ذمه نیابتی است نه ذمه اصالتی، پس در حقیقت گندم زید رو فروختم به 100 تومن برای زید. و این جعل المال در ذمه خودش، اما لا من حیث الاصاله، بل از حیث اینکه خودش رو نائب از غیر قرار بده، نیابتش فضولتن، زیدم خودش اینجا نیست، در ذمه گرفتن و نیابتش از جانب اون، اینم فضولی است. سفیه معل اشکال فی صحت هازا لولم یرجع الی الشراء فی ذمه الغیر، اگر چنانچه این برگشت کند به شراء در ذمه زید، خب مطلبی است، اما اگر به اون برگشت نکنه که اصل این معامله اشکال داره، ان لازم من هازا ان الغیر اذا رد هذه المعامله و هذه النیابه یقع فاسدتا من اصلها، باز لازمش این است که اگر اون غیر اومد گفت قبول دارم فروش گندم رو در ذمه خودم و خیلی هم متشکرم که از جانب منم به ذمه گرفتی، خب بسیار خوب، باز یه راهی به چاهی میبره قضیه رو. اما اگر آمد و اون غیر گفت نه اصلا بی خود به ذمه من چیزی فروختی و بی خود از جانب من نیابت کردی، من حاضر نیستم کسی از جانب من نیابت بکنه، اینش هم رد کرد، خب حالا بگیم این معامله با این حال درست واقع میشه و میچسبه به ذمه آقای نائب، میچسبه به ذمه این آقای مباشر، به چه دلیل دیگه؟ مقتضاش این است که یقع و فاسدتن من اصلها لا انها تقع للمباشر. چگونه واقع میشه برای این آقا؟ بله، یه چیزی که میشه گفت اینه که اگر مباشر یه همچین نیتایی کرد، گفت خریدم فروختم صد من گندمه در ذمه خودم را به صد تومن، مقصودش اینه صد تومن برای زید و صد من گندمه در ذمه زید که خودش نیابتن قصد میکنه، مقصودش اینجوری بوده، اما ظاهرا که نمیتونه اثبات بکنه این مطلب رو، ظاهرا حکم میکنیم که اینکه خودت فروختی، گندم خودت رو فروختی. اگر اومد و در دادگاه و در محکمه پروندهش مطرح شد، میگیم تو عبارت تو نوشته تو سند چیزی نیست که معامله از جانب زید بوده، ظاهرش اینه که خودت بدهکار گندمی، معامله بر تو درست. این حکم ظاهری در مقام جهل به حقیقت حال و اینکه واقعا چی واقع شده اون مسئله دیگری است. نه، اذا عجز المباشر من اثبات ذلک علل بایه، نتونه این مطلب رو بر بایه اثبات کنه و روشن کنه که قصد من چنین و چنان بوده، بله لازمه ذلک، این معامله بر خودش لازم می شود فی ظاهر شریعه، در ظاهر شرع از نظر حکم ظاهری کما ذکرنا سابقا، آخرین خط صفحه سابق. و نص علیه جماعتون فی باب توکیل، در باب وکالت هم بعضی این مطلب رو گفتن. کسی به شما وکالت داده بود یه خونه ای رو بخری، رفتی خونه رو معامله کردی، پولش هم گفتی خریدم این خونه، تو ذهنت این است که وکالتن از آقای زید و تو ذهنت این است که پولش هم در ذمه زید بده، اما اینا رو یاد دف درست صراحتن بگی یا تو سند بنویسی این مطلب را. بعد وای پول دادنش که اومد پول نداری بدی، باید اون آقای زید بیاد پول بده خونه رو تحویل بگیره، اونم رفت از بین و یه طوری شد که پول نداره بده. حالا فروشنده میاد یخه شما رو میچسب بابا خونه رو خریدی پولشو بده. فرض کن معامله قیمتای خونه پایین اومده، حاضر نیست خونه رو پس بگیره، میکشه به دعوا، میگه تو که من نگفتی وکالتم، تو که نگفتی پول مال دیگریه، مثلا من ظاهرش به خودت فروختم، حالا که اینطور شد شک داریم چه وکیل بوده به عنوان وکالت خریده یا نه، ولی چون نمیتونه اثبات کنه ظاهرش اینه که بر خودش خریده، این مسئله در اونجا هم مطرحه. و کیفکان فوقوع المعامله فی الواقع مرددتون بین المباشر والمنوی، مرددتن بین المباشر والمنوی، اما اینی که بگید نه واقعا معامله صحیح واقع میشه اما مردد به این که اون منوی جون انه قبول بکنه، اگر او قبول نکرد برای مباشر صحیح واقع میشه اون طوری که نسبت دادن که قال علما اینا این طور و بعضیا این چنین و اون چنان فرمودن، اگر خود اون صف قبول کرد فبها و الا یقع للمباشر، معناش اینه که از نظر واقع معامله مردد بین این دو جا بوده باشد، فوقوع المعامله وافل واقع مرددتن بین المباشر والمنوی دون التزامی خرط القطار، التزام بین مطلب کار بسیار مشکلی است و نمیتوان. و یمکن تنزیل العباره علی الوقوع للمباشر ظاهرا، ممکنه بگیم اون عبارتی هم که ایشون نقل کرد و این رد نفذ عن المباشر، این رده و بعدم تو تقدیر بگینی و این رده و نزاع بشه بین فروشنده و خریدار در این که مال خودت بوده یا مال او بوده، اون وقت نفذ عن المباشر تا بشه نفوذ ظاهری و صحت ظاهری. البته لکنه بعیدون از عبارت، این توجیه با این عبارت نمیخونه، برای اینکه فرض دعوا و عدم قبول فروشنده و امثال اینها در اون عبارت نبود. این بحث تمام. در این عبارت ها خوب دقت کنین مسئله رو، گاهی در فروشنده مطرح میشه، گاهی در خریدار مطرح میشه، در مثال ها حساب فضول در خریدار و فروشنده جا به جا میشه، گاهی مورد شبهه قرار میگیره که حتی مورد اشکال بعضی از محشین هم قرار گرفته این مسئله، ولی حساب این است که در مثال خب شیخ همینطوری که مرقوم میفرموده و عبور میکرده، گاهی فرض میکرده فروش در ذمه رو از جانب مثلا غیر، گاهی خرید در ذمه رو، این دوتا بایه مشتری امثال اینا به هم خلط شده، در عبارت تذکره مثلا روی حساب خریدار فرض شده بود، در عبارت شیخ که آمد فروشنده فرض شد، باعه فرض شد، اینا تفاوتش در اصل مسئله و حکم تفاوتی نمیگذارد. این بحث اول، تنبیه اول بحث فضولی، خلاص. تنبیه دومی که مطرح می شود این است که تا به حال می گفتیم بیع فضولی. بیع فضولی معناش چیه؟ معناش این بود که اینجا نشسته از بیکاری میگه خب حالا که بیکاریم بیاییم خونه خدمت شما عرض کنم که همسایه‌مون رو میفروشیم تا ببینیم چی میشه. یه مشتری گیر میاره، خونه همسایه رو باش معامله میکنه، قیمتش هم معین میکنه و معامله میکنه و میگه حال بریم سراغ همسایه ببینیم که اینو اجازه میده این بیع رو یا نه، که اگر اجازه داد دیگه معطلی نداشته باشه، دیگه صحبت بعدی نداشته باشه، یه کلمه عجز تو کارو تموم کنه بره. گاهی اوقات بعضی از دلالا زرنگیشون به همینه، اگر بخوان برن اون رو راضیش کنن به اصل معامله ممکن راضی بشه، بعد دو مرتبه تا پای معامله میرسه هزار جور گیرودار داشته باشه. اول بیع فضولیشو انجام میده، بعد میگه آقا ما از طرف شما خیلی معذرت میخوایم، فضولتن یه کاری کردیم، شما موافقید یا نه؟ میگه مثلا چی فلان، اونم یه مطلب از دنج هر چی کردید خلاصه خدا برکت بده خیر بده ان شاء الله. خب تموم شد، این دیگه معامله واقعی شد، دیگه بعدم اگر از فرفش پشیمون بشی دیگه فایده نداره، عجز توشو گفتم. حالا یه وقت فضولی اینجوریه، نشسته اینجا و بعتوشو میگه تا بره سراغ او و اون عجز تو بگه. این میشد بیع فضولی، بیعون عقدیون فضولی. ولذا گفتیم در این مورد تا وقتی که مالک اجازه نداده تصرف اون مال نمیتونی بکنی، بری وارد خونه هم بشی و خونه رو تصرف کنی و سکنا بگیری و پولشو دست این فضول بدی و اینا نمیشه، مگر جاهل باشی یه وقتی دستش بدی خیال بکنی مال خودشه داره میفروشه، و الا نمیشه دست تصرف کرد. قبض و اقباض و امثال اینها حرامون، مگر اذن فهوایی باشه، علم به رضایت باشه، امثالی. آیا میتونیم فرض کنیم معاتات فضولی؟ و اون وقت معاتات فضولی هم مثل بیع فضولی است و با اجازه مالک درست میشه یا نه؟ معاتات فضولی چجورکی میشه؟ کتاب رفیقم اینجا گذاشته، به تو اشترای تو هم بلد نیستیم، این سیغه خوندن های عربی رو میگیم مال باشه مال خودشون، ما اینا که بلد نیستیم. میگه آقا این کتاب رو دادم یاله پولش رو بدم، کتاب رو داد و پولش هم گرفت. معاملات معمولی که تو مردم هست، اصلا حرف هم نمیزنه، جنس رو میده پول رو میگیره. این گفتیم معاتاته، یک نوع انشاء فعلی با عمل داره انشاء میکنه معامله را، این گونه انشاء کرد فضولتم. بعد میرم به مالک میگم که آقا کتاب تو من رد کردم رفت، رد کردم رفت، فروختمش، فروختم منظور معاتاتی فروختم. اونم گفت هر کار کردی دور اشکال نداره، آیا معامله درست معامله واقع شد؟ بله آقا، معامله معاتاتی، معاتات هم معاملتون گفتیم، معاتات هم گفتیم بیعون به یک معنا، اوفو بالعقود بهش تمسک کردیم، احل الله البیع بهش تمسک کردیم، آیا اینم درست واقع میشه با اجازه مالک املا؟ در باب معاتات دو مبنا داشتیم، مبنای شیخ که میگفت معاتات موجب ملکیت طبعا لجامع المقاصد، مبنای متقدمین که میگفتن معاتات که معامله بیع و ملکیتی نیست، فقط اباحه تصرف میاره، موجب اباحه تصرف فقط. فعلا ابتدا بر مبنای اول صحبت میکنیم، اگر قبول کنیم در جای خودش که معاتات موجب ملکیته، این گونه معاتات فضولتن شد، بعدم مالک اجازه داد، درسته یا درست نیست؟ میگید خب چه فرقی میکنه این مسئله، چرا عنوان میکنید؟ شمایی که میگید معاتات بیعون، شمایی که میگید معاتات یک نوع عقدون فعلی، انشاءون فعلی، خب اینم مثل بیعایی دیگه، چه فرق میکنه؟ میگید فرقش اینه که در اینجا این قبض و اقبازی که داره میشه، مال مردم رو داره تحویل میده بدون اجازه صاحبش و بدون اذن قبلی صاحبش، کار حرومی داره میکنه. همین الان در این قبض و اقبازش، دادن کتاب، گرفتن پول معصیت هست و حرام هست و گناه هست و عقاب داره و نهی داره. وقت با این حال، با تمام این گرفتاری ها، بعد با یه عجزتوی مالک این معامله درست بشه و موجب نقل و انتقال هم بشود، اینه که برای بعضی شبهه شده که نه، معاتات نمیتواند فضولتنش صحیح بوده باشه. مرحوم شیخ میفرماید اینش اشکال نداره. اولا در باب معاتات ممکنه یه جور معاتاتی فرض کنیم که نیازی به قبض و اقباض نداشته باشه. چه جور معاتات فرض کنیم؟ شتاب رفیقم پلوی شماست، مثلا پلوتونه، دست خودتونه، منم دست بهش نمیزنم، همینقدر با هم معامله میکنیم، میگم پولمون کتاب من بده مال خودت، پولشو میگیرم، شما که پول دست من میدی خودت اصلی هستی، پول پول خودته، داری با اختیار خودت دست من میدی، این کار که حرام نیست که. منم در کتاب تصرفی نکردم که کار حرامی انجام داده باشم. معاتات در باب معاتات یکی از تنبیهاتمون اینجا بود که لازم نیست همیشه تعاطی طرفینی باشه، گاهی ایصال به یک جانب هست، یک جانب واقع بوده قبلا خود به خود، به ایصال یک جانب معاتات واقع میشه. پس میشه گاهی معاتات بشه ولو در این فرض که کار حرامی هم نشه. این یک. ثانیاً گاهی اوقات معاتات میکنم، ملک رفیقم رو، کتاب رفیقم رو داد و ستد میکنم، ولی میدونم به این اندازه تصرف که بردارم بدم دست او بگیرم، اینش راضی مسلم یقین دارم، اما نمیدونم راضی به معامله هست یا نیست، ولی اینقدر تصرف کنم و بردارم و بگذارم و دست او بدم و دست من بدم، اینش راضیه. پس از نظر رضایت تصرف هست، کار من کار حرامی نیست، فعل خارجیم حرام نیست، عقدیم که انشاییم که ضمن این عقد واقع میشه که یک امر اعتباریش کنم. انسانی سالسم گاهی میدونم که به عقدم راضیه، به بیعم راضیه. اینو ممکن بود ما سابقا میگفتیم این دیگه اصلا فضولی نیست، اگر گفتید فضولی نیست که بسیار خوب، بهتر ما، اما اگر گفتید اینم فضولیون، با علم به رضای به معامله، بازم فضولیون، پس معاتاتیست فضولی. این سه. رابعا فرض میکنیم معصیتا این کار رو کرد، معصیتا داد و ستد کرد، خب چیش معصیته؟ این کتاب رو تصرف کردن معصیته، اما اون انشایی که از این داد و ستد منتزع میشه، اون انشا هم معصیته. انشاش یک امر اعتباری انتزاعی است که به قصد حاصل میشه. انشاء اون فعلی یعنی قصد داره و با قصد داد و ستد میکنه. این داد و ستد خارجی چیزی است و اون انشایی که حاصل میشه به وسیله این داد و ستد چیز دیگه. این داد و ستد حرام، اما نفس الانشاء که چیزی نیست که حرام باشه، کاری نیست. این چهار. خامسا اگر همه اینا رو رد کردید، گفتید نه این داد و ستد حرام، بسیار خوب، حرام، چوبش هم میزنن، عقابش هم میکنن، جهنم هم میبرن، اما باطلو، آیا نهی در عبادات مستلزم فساده؟ اینم مورد شک. نه، قبول نداریم نهی در عبادات مستلزم فساد نیست. عبادت منهی عن و در این حال صحیح، نهی در معاملات، معاملات منهی عن و در این حال صحیح هم واقع میشن. در اینو در بحث‌های قبل هم یکی دوبار تکرار کردیم. پس میشود معاتات بشه و معاتات فضولت هم باشه و اون وقت بحثش مطرح بشود چه آیا صحیح یا نه، میگیم بره کل عقد. از ظاهر انه لا فرق فی ما ذکرنا من اقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی والمعاتات بنا ان علی افادتها الملک. حالا رو اون مبنایی صحبت میکنیم که معاتات های درست حسابی سر جای خودش مفید ملک باشه. از لا فارق بین معاتات و بین عقد، فرقی از این نظر نیست، هر دو بیعون. فإن التقابض بین الفضولیین، اگر قبض و اقباض و معاتات بین دوتا فضول باشه، او بین فضولیین و اصیل، یا یه طرف فضولی باشه طرف دیگه مال خودش بوده باشد، اذا وقع این قبض و اقباض و این داد و ستد به نیت تملیک و تملک بعدم مالک اجازه داد، فلا مانع من وقوع المجاز، مانعی نداره که اون بیع مورد اجازه واقع بشه. حالا واقع شدنش من حین الاجازه بنابر مبنای نقل، او من حینه یعنی من حین العقد بنابر مبنای کشف، من حین المعاتات، او من حین الاجازه بنابر مبنای نقل، فعموم مثل قوله تعالی احل الله البی شامل له، احل الله البی شاملش میشه روی مبنای تملیک معاتاتم بیعون. و یعیده مؤیدش هم روایت عروه بارقی که از روایت های خوب بحث فضولیمون بود. در اونجا آیا عروه بارقی اون وقتی که گوسفند رو میفروخ قشنگ نشست دو زانو رو به قبله صیغه بی خوند، یا گوسفند رو دستش پول گرفت رفت؟ حد اکثر اینه که دستم به هم دیگه دادن، بیش از این نبود که دیگه حالا صیغه بی خوندن و اینا تو کار نبود. حیث ان ظاهر وقوع معامله عروه به وسیله معاتات. حالا چرا اینجا اصلا بحث میکنید؟ اشکالش چیه؟ و توهم الاشکال فیه من حیث اینکه اقبازی که یحصل به تملیک، این قبض و اقباز در معاتات محرم لکونه تصرفا فی مال الغیر فلا یترتب علیه اثر، چون تصرف در مال غیره و حرامه و قبیحه پس مورد اثر نیست، نمیشه اثر برش بار بشود. این توهم فی غیر محله از قد لا یحتاج الى اقباز مال غیر. یک، اولا گاهی معاتات نیاز به اقباز مال غیر ندارد، کما لوشتر الفضولی لغیرهی فی الذمه، فضولی برای دیگری بخرد در ذمه دیگری، چیزی یا قبض و اقباز نمی کنه که. این یک. من نهو قد یقول اقباز مقرونن به رضا المالک، گاهی قبض و اقباز همراه با رضایت مالک، میدونه مالک راضیست، میگه اگه میدونه که دیگه فضولی نیست. نه، بناهن علا ظاهر کلامهم که با علم به رضا هم لا یخرج المعامله از معامله فضولی بودن، پس بنابراین هم اینم فضولی جن و حرام نیست. ما البته این دو مطلب رو هر کدوم تحلیلش کردیم به دو تا چهار تا ازش در آوردیم. من نه لا یدل علی الفساد، بر فرضی حرامم باشه نه دلالت بر فساد نمی کنه، معامله منافات با صحت نداره. من نه که اینو عرض نکردیم سابقا گفتن، ممکنه بگیم دال بر فساده چون این کار حرومه، اما فسادش نه به معنی اینکه به کلی کل عدم باشه، یعنی صحیح کامل نیست. من انه لو دل على الفساد لدل بر عدم ترتب اثر مقصود. اثر مقصود از بی چیه؟ استقلال الاقباض فی السببیه، این که قبض و اقباض مستقل در تأثیر باشه و سبب تام باشه در نقل و انتقال. ما میگیم نه، این سبب تام نیست، صبر کن تا اجازه بده. فلا ینافی کون این قبض و اقباض جزء سبب قرار بگیره و بعد به ذمیمه رضایت بعدی صحیح واقع بشود. و ربما یستدل.